افتتاح شد. سه طبقه از این موزیم به بخش‌های باستان‌شناسی، مردم‌شناسی و بوم‌شناسی استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان اختصاص داده شده است و آثار در قالب تصاویر و تاریخی و معرفی جنوب شرق ایران می‌پردازد. و از دیگر طبقات موزیم به کتابخانه، سالن اجتماعات، اتاق نمایش فیلم کوتاه و بخشی نیز به فروشگاه محصولات فرهنگی منطقه اختصاص داده شده است. در ورودی موزیم مجسمه بسیار زیبا از رستم پهلوان اساطیری ایران قرار داده شده است که در واقع مجسمه مدرن از رستم است که شمشیرش را غلاف کرده و به جای آن قلمی ساخته شده از پر سیمرغ در دست دارد. در کنارش نیز زال و سیمرغ با نگرانی او و قلمی که می‌خواهد به کسی تقدیم کند را نگاه می‌کنند. این مجسمه برگرفته از مجسمه فردوسی در میدان فردوسی تهران است. همچنین در این قسمت سه ماکت از قلعه ناصری ایران شهر، قلعه سب شهرستان سیب سراوان و آسپات قلعه مچی زابل قرار دارد. بخش بومشناسی موزیم در طبقه همکف قرار دارد. در این بخش ویترین‌های برای نمایش گونه‌های حیوانی و گیاهی منطقه و 69 نمونه از تاکسیدرمی پرندگان و حیوانات در کنار آکواریوم بزرگ از آبزیان قرار داده شده است. علاوه بر آن تابلوهایی از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی را نیز می‌توان در بخش بومشناسی مشاهده کرد.
موزه جنوب شرق کشور از جمله جاهای دیدنی زاهدان برای گردشگران و علاقمندان به تاریخ و فرهنگ به شمار می آید. این موزه که تاریخ و سرگذشت پرفراز و نشیب منطقه جنوب شرق ایران مثل استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان را بازگو می کند. موزه جنوب شرق در سال 1390 تأسیس شده است. جالب است بدانید معماری آن الهام گرفته از قلعه باستانی سب شهرستان سیب و سوران است.
آثار مردم شناسی داریم، باستان شناسی داریم، زیست بوم استان رو داریم که مردم شناسی هامون که مربوط به کل استان هست و بخشی از استانهای خراسان جنوبی و کرمان رو هم ما داریم و همچنین آثار باستانی هم که داریم و تاریخی هم که داریم متعلق به این سه تا استان و استانهای همجوار خودمون هست.
موزه سه قسمت داره. قسمت اولش رمپ یا راهروی شیبدار هست که مسافت 600 متره. بعد از رمپ وارد طبقات میشیم. طبقه مردم شناسی و طبقه باستان شناسی. بعد از پایان طبقات وارد همکف میشیم. طبقه همکف قسمت بوم شناسی و تاکسیدرمی موزه هست.
موزه جنوب شرق یکی از اهداف گردشگری استان سیستان و بلوچستان است. اگر سری به زاهدان زدید، حتما از موزه جنوب شرق دیدن بفرمایید.
در طبقه اول موزیم بخش باستان شناسی قرار دارد که در آن به تاریخ و تمدن دوره‌های مختلف تاریخی استان سیستان و بلوچستان و استان‌های همجوار جنوبی پرداخته شده است. همونطور که در ابتدای برنامه گفتیم، سیستان و بلوچستان در تاریخ تمدن ایران نقش بسیار مهمی داشته و اساطیر مهم ایرانی و دینی با این منطقه کهن پیوند عمیق دارند. در این بخش میتوان با دوره‌های تمدنی مختلف استان سیستان و بلوچستان آشنا شد. بلوچستان خود دارای خدمت تمدنی بیش از 5000 سال است که از محوطه‌های باستانی مهم آن میتوان به تپه بمپور، جلگه شاه هاشم، اسپیدز بزمان و دیگر مناطق اشاره کرد. آثار به دست آمده از این محوطه‌های باستانی در این بخش از موزیم بزرگ زاهدان به نمایش درآمده است. در بخش دیگر موزیم آثاری از دوره‌های مختلف جیرفت و شهداد استان کرمان نیز به نمایش درآمده است. قدمت این آثار مربوط به آغاز دوران شهرنشینی مربوط می‌شود. یکی دیگر از مراکز تمدنی مهم فلات ایران شهر سوخته است که در استان سیستان و بلوچستان واقع است. این شهر خدمتی در حدود 5200 سال دارد و در نزدیکی شهر زابل و در منطقه شرقی کشور ایران واقع شده است. باستانشناسان از این محدوده موفق به کشف آثار و اشیای منحصر به فرد و با ارزشی شدند که به تکمیل یافته‌های دانشمندان کمک بسیاری کرده است. از جمله آثار کشف شده از این محدوده باستانی میتوان به اولین انیمیشن دنیا، کشف جمجمه جراحی شده، چشم مصنوعی، خطکش با دقت میلیمتری، تخته بازی، شانه معرق، سبد حصیری دو قلو، پارچه های بافته شده از الیاف گیاهی و حیوانی و همچنان زیور آلات اشاره کرد. چشم مصنوعی که در موزیم نگهداری می شود مربوط به جسد زن دفن شده در گورستان شهر سوخته متعلق به 5000 سال پیش است. روی این چشم مصنوعی ریزترین مویرک های داخل کره چشم توسط مفتول های طلایی و قطر کمتر از نیم میلیمتر طراحی شده و به دلیل حساس بودن باید در دمای مخصوص نگهداری شود. به همین دلیل امکان نمایش دائمی آن در ویترین نیست. در این بخش می توان با برخی از تدفین های انجام شده در شهر سوخته نیز آشنا شد. به این ترتیب که یک اسکلت واقعی کشف شده از شهر سوخته در این بخش به نمایش گذاشته شده است. این اسکلت نمونه ای از 10 مدل تدفین انجام شده در شهر سوخته است که با موادی که مشکلی برای آنها به وجود نیاورد پوشانده شده است. شنوندگان عزیز، با ادامه بازدید از موزیم بزرگ زاهدان در خدمت شما هستیم. بخش مردم شناسی موزیم یکی دیگر از قسمت‌های مهم و بسیار زیبایی است که در طبقه دوم واقع شده است. در این بخش 138 ویترین برای نمایش آثار مختلف اختصاص داده شده است. آثاری مانند نسخ خطی و تمر، سکه‌های تاریخی از دوران اشکانی تا پهلوی، ظروف نقره‌ای از دوران معاصر و ابزار و ادوات مورد استفاده روزمره در این ویترین‌ها قرار داده شده است. علاوه بر آن در این بخش سردیس‌هایی از مشاهیر و بزرگان استان سیستان و بلوچستان در دوره‌های مختلف تاریخی به نمایش درآمده است. از جمله بزرگان این استان می‌توان به یعقوب لیث صفاری، اولین شهریار و فرماندار ایرانی پس از ورود اسلام به ایران، و محمد وصیف سیستانی، شاعر پارسی‌گوی اشاره کرد. از دیگر آثاری که در این بخش به نمایش در آمده است، معرفی آداب و رسوم، پوشاک و صنایع دستی سیستان و بلوچستان در قالب صحنه‌سازی و استفاده از ماکت است. این بخش در واقع شمه کوچکی از استان سیستان و بلوچستان را به نمایش می‌گذارد. سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های غنی ایران از لحاظ داشته‌های فرهنگی، باستانی، صنایع دستی و گردشگری است. از دیگر بخش‌های موزیم می‌توان به کتابخانه آن اشاره کرد که شامل کتاب‌های تخصصی با موضوعات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تعداد 5000 جلد است و در کنار واحد اسناد و مدارک در برگیرنده آرشیو کاملی از عکس، اسلاید، فیلم و اقلام فرهنگی مربوط به منطقه است قرار دارد. علاوه بر آن در این موزیم سالن نمایش کوتاهی قرار دارد و فروشگاهی برای محصولات فرهنگی نیز اختصاص داده شده است. خب شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه ایران گشت رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رؤسای جمهوری روسیه و چین در بیانیه مشترک اعلام کردند که برای ایجاد افغانستانی مستقل، بی‌طرف، متحد و صلح‌آمیز به همکاری های دو و چند جانبه خود ادامه خواهند داد. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهوری روسیه و چین، در صفحه رسمی رئیس جمهور چین به مسکو بیانیه مشترک صادر کردند که در آن بر همکاری مستمر دو کشور برای کمک به ثبات و آینده افغانستان تاکید شده است. در این بیانیه آمده است که دو طرف قصد دارند همکاری های خود درباره افغانستان را در قالب های دو و چند جانبه، جمله فرمت مشورتی مسکو، سازوکار کشورهای همسایه افغانستان و سازمان همکاری شانگهای تقویت کنند. بر اساس این بیانیه هدف این همکاری ها تسهیل شکلگیری افغانستان مستقل، بیطرف، متحد و صلح‌آمیز، آری از تروریسم و مواد مخدر و در هماهنگی با همسایگان عنوان شده است. پوتین و شی جین پینگ نقش فعال پلتفرم های منطقه‌ای در حل سیاسی مسئله افغانستان را سازنده دانستند و بر ادامه مشارکت راهبردی خود در این مسیر تاکید کردند. این بیانیه در حالی منتشر شد که رئیس جمهوری چین روز گذشته وارد مسکو شد و در مراسم منور پیروزی روسیه به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم شرکت کرد و رؤسای جمهوری دو کشور عصر همان روز در دیدار دو جانبه این بیانیه را صادر کردند. با وجود آنکه روسیه و چین طالبان را رسما به رسمیت نشناختند، اما روابط دیپلماتیک و اقتصادی نزدیک با هیئت حاکمه افغانستان دارند. نمایندگان رسمی دولت ایران و حکومت طالبان در 29مین نشست کمیته مشترک کمیساران آب، مدیریت منابع آبی مشترک و اجرای دقیق معاهده هیرمن را بررسی کردند. 29مین نشست کمیته مشترک کمیساران آب مطابق با معاهده هیرمن بین ایران و افغانستان برگزار شد و در این مذاکرات دو طرف درباره وضع جریان آب رود هیرمند، مسائل مربوط به سهمیه بندی آب، وضع سد کجکی و سایر موضوعات فنی مرتبط تبادل نظر کردند. هدف از این نشست دو روزه ارتقای همکاری ها در حوزه آب، کاهش تنش‌های احتمالی و ایجاد شفافیت بیشتر در روند اجرایی توافقات دو جانبه اعلام شده است. نشست های کمیته مشترک آب هیرمن یکی از سازوکارهای تعریف شده در معاهده 1351 اجرای خوشیدی میان ایران و افغانستان است که با منظور نظارت بر اجرای توافق‌ها و رفع اختلافات احتمالی طراحی شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواست 3 خبرنگار بازداشت شده در ولایت تخار را بدون قید و شرط آزاد کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است علاوه بر نصرت الله ابراهیمی، منیر هدف و اسدالله تیمور که روز سه‌شنبه توقیف شدند، دست کم 10 خبرنگار یا کارمند رسانه دیگر هم در بازداشت طالبان هستند یا دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کنند. طالبان چند روز پیش سید منیر هدف، مسئول هفته‌نامه تصویر و رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان تخار، اسدالله تیمور خبرنگار محلی و نصرت الله ابراهیمی خبرنگار آریانیوز را در این ولایت بازداشت کردند. از دلایل بازداشت آنها اطلاعی در دست نیست. خبرنگاران در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند. بر اساس تازه‌ترین رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال 2025 افغانستان با کسب 17.88 امتیاز از میان 180 کشور در جایگاه 175 قرار گرفته است. وزیر مخابرات حکومت طالبان در دیدار با رئیس شرکت چینی MCC گفت هوش مصنوعی در جهان شتاب گرفته و حکومت طالبان هم می‌خواهد که از هوش مصنوعی استفاده کند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
نجیب الله حیات حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، با وانگ جین، رئیس عمومی شرکت MCC چین و هیئت همراهش دیدار و گفتگو کرده است. عنایت الله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، میگوید که در این دیدار دو طرف پیرامون گسترش همکاری‌ها در زمینه خدمات مخابراتی، تکنولوژی نوین و هوش مصنوعی تبادل نظر کردند و به گفته وی، سرپرست وزارت مخابرات با تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در این دیدار تاکید کرده که این وزارت در تلاش است با همکاری کشورهای منطقه و همسایه روند توسعه تکنولوژی را در کشور تسرع بخشد. وی همچنین با اشاره به اهمیت روزافزون هوش مصنوعی در جهان بر استفاده مؤثر از این تکنولوژی برای بهبود خدمات و تسهیل امور تاکید ورزیده است. رئیس شرکت MCC چین نیز در این دیدار گفته است که کادرهای افغان را به چین اعزام کردند تا افزون بر آموزش در حوزه هوش مصنوعی، مهارت‌ها در زمینه استخراج معادن و مدیریت نیز بیاموزند.
وزیر صاحب وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در این نشست همراه رئیس شرکت MCC درباره مخابرات، تکنولوژی و همچنان پیشرفت تکنولوژی در دنیا و بخصوص هوش مصنوعی که فعلا در تمام جهان از او به شکل زیادتر استفاده و بیشتر استفاده می‌گردد صحبت نمود. وزیر صاحب وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تاکید نمود که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کوشش می‌کند در افغانستان با همکاری کشورهای همسایه و منطقه در بخش تکنولوژی دستاوردهای خوبی داشته باشند.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی جمله محمد رضا سیرت همکاری چین در بخش‌های مختلف با افغانستان به ویژه در بخش آموزش استفاده از هوش مصنوعی را مهم و ارزنده می‌خوانند.
همکاری مشترک افغانستان و چین در این خصوص می تواند هم تأمین کننده منافع اقتصادی چین باشد و هم برای رفع نیازهای اقتصادی و رشد و پیشرفت اقتصاد در افغانستان مؤثر و مفید واقع گردد.
این در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان پیوسته بر داشتن روابط خوب با تمام کشورهای جهان تاکید کرده و گفتند که افغانستان با داشتن سیاست خارجی اقتصاد محور در تلاش تحکیم روابط با جامعه جهانی است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران از موافقت این کشور با برگزاری دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم در روز یکشنبه خبر داد و گفت در مورد ساعت شروع مذاکرات منتظر هماهنگی توسط طرف عمانی هستیم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیروز در گفتگوی با پایگاه خبری شهرآرا در شهر مشهد درباره جزئیات برگزاری دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا و نیز سفر به عربستان و قطر توضیحاتی ارائه داد. وزیر امور خارجه ایران درباره مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مذاکرات و نیز جزئیات آن گفت زمان و محل مذاکرات را کشور میزبان یا واسط که عمان باشد تعیین می‌کند. دوستان عمانی از ما در مورد یکشنبه سوال کردند و ما نظر موافق خود را اعلام کردیم. ظاهرا با طرف مقابل هم صحبت داشتند و تا اینجا قرار است که مذاکرات یکشنبه 21 ثور برگزار شود. در مورد ساعت شروع مذاکرات منتظر هماهنگی توسط طرف عمانی هستیم. عراقچی درباره پیشرفت در مذاکرات هم گفت به هر حال مذاکرات مسیر خود را به سمت جلو حرکت دارد و طبیعی است که هر چه جلوتر برویم به مشورت‌ها و بررسی‌های بیشتر نیاز داریم و هیئت‌ها به زمان بیشتری برای بررسی مطالب مطرح شده احتیاج دارند، اما مهم این است که ما در مسیر رو به جلو در حرکت هستیم تا به تدریج وارد جزئیات شویم. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این که مواضع ما در مذاکرات یک مواضع اصولی است و مبنای خود را دارد، بنابراین تغییر ناپذیر است، گفت ما در مسیر اصولی که طراحی شده حرکت می‌کنیم، اما از طرف مقابل پیام‌های ضد و نقیض دریافت می‌کنیم. افراد مختلف صحبت‌های مختلف بیان می‌کنند. حتی بعضاً حرفایی که یک نفر زده همان روز یا فردای آن حرف خود را نقض می‌کند. این از مشکلات کار است و برخی معتقدند که به خاطر شروع به کار دولت جدید در آمریکا است و اینکه هنوز مستقر نشدند یا هنوز مواضع خود را درست طراحی نکردند. بعضی ها هم به حساب حیله‌های مذاکراتی می‌گذارند. عراقچی گفت از نظر ما هر چه که باشد مهم نیست و ما مسیر خود را می‌رویم و مواضع ما کاملا روشن است و ما بر مواضع خود ایستادگی داریم. هر جا که منافع مردم ایران تأمین شود ما رو به جلو می رویم و هر جا که منافع تأمین نشود ایستادگی می کنیم. خیلی در گیر و بند این حرف های متناقض و ضد و نقیض نیستیم و ما مسیر خود را به پیش می بریم. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سفر امروز خود به عربستان و قطر هم گفت سفر به عربستان در ادامه مشورت هایی است که ما در خصوص مسائل منطقه‌ای و مذاکرات غیر مستقیم که با آمریکا جریان دارد انجام خواهد شد. ما در این مذاکرات از ابتدا یک رایزنی مستمر و اطلاع‌رسانی دائم به کشورهای منطقه داشتیم، چون فکر می‌کنیم که پایداری هر گونه توافق احتمالی به میزان زیادی بستگی به ملاحظات کشورهای منطقه، نگرانی‌های آنها در همین حوزه هسته‌ای و منافع مشترکی که بین آنها و جمهوری اسلامی وجود دارد میباشد. عراقچی ادامه داد: به هر حال آنها نگرانی‌هایی دارند، منافع مشترک وجود دارد. اینکه ما مرتب آنها را در جریان قرار دهیم به نظرم اقدام مثبتی است که ما از ابتدا در پیش گرفتیم و اثرات خوبی هم داشته و خوشبختانه کشورها هم همراهی خوبی با این مذاکرات از خود نشان دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موفقیت آمیز با موشک بالستیک فراسوت به میدان هوایی بنگوریون و حمله با پهپاد یافا و تل‌آویو خبر داد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه اعلام کرد که نیروهای این کشور میدان هوایی بنگوریون رژیم صهیونیستی را با موشک بالستیک فراسوت و تل‌آویو را با پهپاد هدف قرار دادند. سری در این بیانیه افزود: برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مبارزان آنها و در پاسخ به جنایت نسل کشی دشمن صهیونیستی ضد برادرانمان در باریکه غزه و در چارچوب اجرای تصمیم محاصره هوایی ضد رژیم جنایتکار اسرائیل، یگان موشکی نیروهای مسلح یمن در یک عملیات نظامی ویژه میدان هوایی اللد را که در اسرائیل به عنوان میدان هوایی بنگوریان در منطقه اشغالی یافا شناخته می شود و یک موشک بالستیک مافوق صوت هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه این بیانیه تاکید کرد: سامانه‌های دفاع هوایی دشمن صهیونیستی نتوانستند موشک‌ها را رهگیری کنند و همین امر باعث شد میلیون‌ها صهیونیست اشغالگر و پناهگاه‌ها هجوم ببرند و ترافیک هوایی میدان هوایی حدود یک ساعت متوقف شود. یحیی سری در این بیانیه افزود: یگان پهپادی نیروهای مسلح یمن در یک عملیات نظامی و با پهپاد یافا یک هدف حیاتی دشمن اسرائیلی را در منطقه اشغالی یافا یا تل‌آویو هدف قرار داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: نیروهای نظامی این کشور بار دیگر به شرکت‌هایی که هنوز به تصمیم محاصره هوایی رژیم صهیونیستی عمل نکردند هشدار می‌دهند و از آنها می‌خواهند که فوراً پروازهای خود به فلسطین اشغالی را متوقف کنند، همانطور که سایر شرکت‌ها این کار را انجام دادند. در این حال خطوط هوایی سوئیس، شرکت آلمانی لوفتانزا و خطوط هوایی هند اعلام کردند که تعلیق پروازهای خود را به سرزمین‌های اشغالی تمدید کرده‌اند. خطوط هوایی سوئیس تعلیق پروازهای خود را به سرزمین‌های اشغالی تا 18 ماه می سال جاری میلادی تمدید کرد. روزنامه عبری اسرائیل هیوم هم گزارش داد که شرکت آلمانی لوفتانزا هم پروازهای خود را به سرزمین‌های اشغالی تا 18 ماه می جاری تمدید کرده است. کانال 12 تلویزیون رژیم اسرائیل هم اعلام کرد که خطوط هوایی هند تعلیق پروازهای خود را به تل‌آویو تا 25 ماه می جاری تمدید کرده است. تعلیق پروازهای خطوط هوایی سوئیس به سرزمین‌های اشغالی در حالی است که رسانه‌های عبری اذعان کردند که حدود 27 شرکت هواپیمایی پس از حمله موشکی اخیر یمن به میدان هوایی بنگوریون پروازهای خود را به تل‌آویو لغو کردند. وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه خبر داد. وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه در جدیدترین آمار خود اعلام کرد: در شبانه روز گذشته 27 نفر دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و شهادت رسیده و 85 نفر دیگر زخمی شدند. این وزارتخانه با ابراز نگرانی از دشواری‌های امدادرسانی اعلام کرد که هنوز شماری از قربانیان زیر آوار ساختمان‌ها یا در سرک‌ها باقی ماندند و نیروهای امداد و دفاع شهری به دلیل شدت بمباران‌ها قادر به دسترسی به آنها نیستند. بر اساس این گزارش، از تاریخ 18 مارچ 2025 تا کنون شمار شهدای ثبت شده در باریکه غزه به 2678 نفر و تعداد مجروحان به 7308 نفر رسیده است. در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین آمده است که مجموع آمار قربانیان از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه در تاریخ 7 اکتبر 2023 تا کنون به 52787 شهید و 119349 مجروح رسیده است. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49:36 ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر فراوان از همراهیتان.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران. نام نداری؟
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش بر او. نامش ستوده است، ستایش بر او. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، با برنامه دیگر از سلسله خورشید هدایت از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. ظهور اسلام و پیامبر خاتمش فصل جدیدی در روابط انسانی و ایدئولوژیکی جهان گشود. خداوند کریم با مبعوث گردانیدن شخصیت آسمانی و ملکوتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر انسانها منت نهاد و دامنه ظلم و جهالت را به وسیله او کوتاه نمود. با بعثت رسول خدا و تلاش‌های خستگی ناپذیر او، خرافات زدوده و رسوم غیر انسانی و بدور از عقل برچیده شد و دنیای بربریت و استبداد متحول گشت. پیامبر گرامی اسلام با کتاب آسمانی قرآن که جامع کلیات تعالیم علمی و عملی و معجزه جاوید او است، برنامه زندگی صدها میلیون پیروان خود را مورد توجه همگانی قرار داد. آموزه‌های حیاتی و رهنمودهای ایشان برای ایجاد جامعه متعالی انسانها را از دره‌ها و پرتگاه‌های هلاکت و بدبختی به شاهراه سعادت جاوید رهنمون شد. اما از آن تاریخ تا کنون با این پدیده نو ظهور، برخوردهای فکری میان اسلام و پیامبرش با دیگر مذاهب و مسالک با وجود آمد که در این زمینه صدها کتاب به طبع و نشر رسیده است. مورخان و محققان از صدر اسلام تا کنون جزئیات رسالت رسول اکرم را در آثار و تألیفات خود گرد آوردند و منابع بسیار غنی و ارزنده در دسترس اهل تحقیق قرار دادند. در این میان مقام معنوی و شخصیت نبی اکرم چون ستاره درخشان در آسمان نبوت می درخشد و همچنان بر پیروانش افزون می گردد. بهترین گواه عظمت او قرآن کریم است که در آن خالق یکتا بهترین درودها را بر ایشان می‌فرستد و رسول گرامی اسلام را با بهترین اوصاف انسانی ستوده و توصیف کرده است. در قسمتی از آیه 113 سوره نساء می‌فرماید: و انزل الله علیک الکتاب والحکمه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. و خداوند کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمی‌دانستی بر تو آموخت و فضل خدا بر تو بزرگ بوده است. بی‌تردید عظمت و جایگاه والای پیامبر بزرگ اسلام نیازی به دیدگاه و تأیید صاحب نظران و اندیشمندان غرب و شرق ندارد، چرا که خوشبختانه با گذشت زمان و پیشرفت علم مدارک و یافته‌های آنانی که پیرامون پیامبر باورهای نادرست داشتند بالا گرفت و محققان شناخت بیشتر و بهتری از شخصیت پیامبر، ویژگی‌های منحصر به فرد وی و حقانیت داشته‌های علمی او پیدا کردند. در اواخر قرن 19 میلادی نویسندگان مسلمان با نوشتن کتاب‌های اسلامی به زبان‌های اروپایی پا به عرصه نهادند و تحریف‌ها را برطرف ساختند و غبار از سیمای اسلام زدودند. در این دوران احساس دیرینه مبنی بر معرفی اسلام به عنوان دشمنی هراسناک برای غربیان دیگر از میان رفت و جای خود را به اشتیاقی عمیق برای شناخت عالم ناشناخته و غریب شرقیان داد، چیزی که راه را برای درک بیشتر شرق و مکاتب شرقی هموار کرد. وجه نخست این شرق شناسی در نوشته های خاورشناسان اروپایی بود که شمارشان در این قرن رو به افزایش گذاشته و از نزدیک به وصف زندگی دینی مردم شرق و دین و مکتبشان می پرداختند. آنان از بسیاری از واقعیت‌ها و تحریف‌های صورت گرفته شگفت زده می‌شدند و چنان آنها را به صورت رمانتیک وصف می‌کردند که حدی برای آن متصور نبود. البته این بدان معنا نیست که تصور شود دوران عبارات خصمانه علیه اسلام و پیامبر به پایان رسید. واشنگتن ایروینگ محقق امریکایی است. او در کتاب زندگی نامه محمد و پیروانش در سال 1849 میلادی تلاش کرد تا چهره راستین پیامبر اسلام را در میان مردم اروپا و امریکا نشان دهد. این نویسنده امریکایی 10 سال قبل از انتشار این کتاب مجموعه داستانی منتشر کرد که در آن مسیحیان را به وحشیگری علیه فرهنگ برتر موریتانی متهم کرد. واشنگتن ایروینگ همچنین در نتیجه مطالعه 52 کتاب کتابی به نام محمد و خلفا را نگاشت و با قلم شیوا حقایق از دین اسلام را در اروپا و امریکا منتشر کرد. او برخلاف مبلغان مسیحی تعصب را به کنار نهاد و نه تنها از ایراد، افترا و وارد ساختن نسبت‌های ناروا با پیامبر خودداری کرد، بلکه دینش را نیز ستود. او درباره دعوت پیامبر اکرم چنین اظهار نظر کرده است: اگر دعوت پیامبر برای کسب شهرت بود، او نه تنها در زادگاه خود به کیاست و فراست ذهن معروف بود، بلکه نظیر نیز نداشت و در آن وقت مشهورترین قبایل عرب نیز قبیله خود او یعنی قریش بوده است. اگر دعوت او برای کسب سلطنت، اقتدار و شوکت بود، نگهبانی کعبه و اختیار شهر مکه نسلا در نسل در اختیار خانواده او بود و هر کس در آن شهر چشم امید به این خانواده داشت. دیگر این که او به خوبی می دانست که پس از نفی دین نیاکان و گذشتگانش تمام منافع و مزایای اجتماعی مزبور از او سلب خواهد شد و با دشمنی قبیله، انزجار مردم شهر و نفرت تمام پرستش کنندگان بت‌های کعبه مواجه او خواهد شد. با وجود این وصف پروایی نداشت، چنان که مدت‌های مدید جلای وطن کرد و هر کس در مکه بود از او روی برگرداند. ایروینگ سپس با طرح یک سوال ذهن مخاطب را متوجه واقعیت می کند و می نویسد: پس به خاطر چه عاملی او سالهای سال از عزت و شوکت دنیا دل برکند و سرزنش مردم را به جان خرید و دست از مقصود خود نکشید، حالان که زمانی ادعای نبوت کرد که بخش اعظم عمر مبارکش سپری شده و در باقی مانده آن هم اعتباری نبود؟ در هر جنگی که پیروز می شد ابداً به مال کسی چشم نداشت، کبر و تکبر را در خود راه نمی داد و در زمانی که صاحب جلال و اقتدار شد رفتارش با رفتار گذشته کوچکترین فرقی نکرد. بلکه روز به روز خوشرفتاریش نسبت به زیر دستان بهتر و بیشتر می شد و در اوج این شوکت و جلال هرگاه بر کسی وارد می شد هرگز توقع تواضع و تعارف نداشت و افزون بر این که خودش حب دنیا را برنگزید چنان کرد که خاندانش هم به دنیا میل نکردند و اموالی را که از راه غنیمت جنگی به دست می آورد یا در راه اعتلاء دین صرف می کرد و یا به بینوایان و مستمندان می بخشید به حدی که در روز آخر عمر پشیزی نداشت. با این اوصاف بسیار محال است که بتوان به کسی که به این شدت در امر دین و مذهب خود دقت کند اتهام وارد ساخت و او را مخترع مذهب جدید نامید، چنان که بسیار بعید است بتوان او را به جنون نسبت داد. حالان که تمام آیات قرآن محکم و پرمعنا هستند و از روی شعور نوشته شدند، بنابراین سندی که باعث تسلی قلب خودمون در دست باشد نداریم. ایروینگ را با عنوان پدر داستان کوتاه در ادبیات آمریکا می‌شناسند. او در یک خانواده پرجمعیت ثروتمند و بازرگان به دنیا آمد و از سنین نوجوانی با کمک و تشویق برادران بزرگتر شروع به رشد و پرورش استعداد و ذوق ادبی خود کرد. پس از فارغ التحصیلی در رشته حقوق با سرعت از وکالت خسته شد و فعالیتش را با نگارش مقالات در نشریات مختلف آن زمان آغاز کرد. ایروینگ از پیشوایان سبک ادبی رمانتیزم است و نویسنده های بسیاری همانند ویکتور هوگو و الکساندر دوما به تقلید از او پرداختند. این محقق آمریکایی میگوید محمد به هیچ وجه طالب دنیا نبود و به حدی از مخالفانش استهزا و اهانت دید که مجبور به ترک وطن شد و از تمام این زحمات چیزی جز استواری و پایداری دین خود نمی‌خواست. وقتی آمنه محمد را به دنیا آورد، نوری از آسمان به اطراف مکه تابید و محمد سر به سوی آسمان برداشته با زبان فصیح گفت: خدا از هر چیز بزرگتر است و جز او خدایی نیست و من پیامبر خدایم. واشنگتن ایروینگ در کتاب محمد و جانشینانش که به سال 1909 میلادی در لندن چاپ شده می نویسد: در رفتار خصوصی و شخصی عادل بود. رفتار او با دوستان و بیگانگان، با ثروتمندان و بینوایان، با زورمندان و ناتوانان یکسان و یک نواخت بود و به واسطه مهربانی و محبتی که مردم از او می دیدن و به شکایت مردم گوش می داد همه او را دوست می داشتند. آخرین پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارای اخلاق شایسته و زندگی ساده و آرای عالی و تفکر عمیق بود. سخنان کوتاه و زیبای او دارای معناهای بزرگ و عمیق است. پس واقعا او مقدس است با کرامت.
این هم خرمای اعلایی که خواسته بودی برادر.
آرد هم به کار داشتم.
راستش آرد مرغوب من به اتمام رسیده است.
باشد، از جای دیگر تهیه میکنم برادر. برادر
باشد باشد، تهیه کن. پس من همین خرما را حساب میکنم.
به کجا خیره ماندی؟
راستش آن طرف را نگاه کن.
خب
آن برادر که گوشه دیواری ساده است.
هان او را میگویی؟ میشناسم.
به راستی او را میشناسی؟
آره، در سفری همراه او بودم. چطور؟
من هم افتخار همراهی با او را در دو سفر داشتم. از زهد و عبادتش هرچه بگویم کم گفتم. وجودش برای من و همسفرانم باعث مباهات بود. بیگمان جزو بندگان بسیار خاص خدا و محبوب خداست.
انشالله که چنین باشد.
برادر، گویا با من خیلی هم عقیده نیستی، در حالی که خودت با او همسفر بوده ای، گفتی که او را میشناسی.
گوش کن برادر، حال که سخن به اینجا رسید، بگذار حقیقتی را برایت نقل کنم.
میشنوم.
همانطور که گفتم با او همسفر بودم.
خب؟
من و سایر همسفران از زهد و تقوایش در شگفت بودیم. نماز و ذکر و عبادتش مثال زدنی بود. ولی
چی؟
خب قسمت این شد که بعد از سفر خدمت رسول الله برویم.
خب؟
از این برادر هم یاد شد. خود به رسول الله گفتم یا رسول الله، ما با این مرد همسفر بودیم و او مرد بسیار خوب و پاک و با خدایی بود، دائما عبادت می کرد. در هر منزلی که فرود می آمدیم، از لحظه فرود تا وقتی که مجدداً سوار می شدیم، او مشغول نماز، ذکر و قرآن و اینها می شد.
براستی که چنین است.
برادر، وقتی اینها را نقل کردم و دیگر دوستانم نیز سخنان مرا تایید کردند، پیامبر خدا که جانم فدایش باد با تعجب از ما سوال کردم.
چه پرسیدن؟
کسی که وقتی از مرکب پیاده می شود دائم مشغول نماز و قرآن است، چه کسی غذای او را می پخت؟ چه کسی وسایل او را فرود می آورد و سوار می کرد؟ و باز ایشان فرمودن چه کسی کارهایش را انجام می داد؟
خب معلوم است، در سفر ما انجام می دادیم.
خب ما هم جواب دادیم یا رسول الله، ما با کمال میل همه کارهای او را انجام می دادیم.
اتفاقا در دو سفری که با او داشتم همین اتفاق افتاد و همسفران با میل و رغبت و رضای کامل کارهای او را انجام می دادن و حتی از همدیگر سبقت می گرفتن. راستی رسول خدا آنگاه چی گفتن؟
نکته مهم اینجاست برادر، فرمودن همه شما از او بهترید.
آهان؟
آری، این که او کار خودش را انجام نمی داد و به دوش شما می انداخت و خود مشغول عبادت می شد، موجب نمی شود که او مرد خوبی باشد. مرد خوب شما هستید که کار را تلاش می کنید و حتی کار دیگری را هم شما بر عهده می گیرید.
شگفت
آری.
چه سخن شگفتی.
شنوندگان ارجمند، در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت و از ایروینگ، نویسنده آمریکایی، با شما صحبت کردیم که درباره شخصیت پیامبر چه نگاهی داشت. سلام و درود خدا بر خاتم پیامبران که خداوند او را رحمتی برای جهانیان قرار داد. خدا حافظ شما.
برابر اعلام برنامه ها، نوبت رسید به برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان، دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدر آسنای تاریخ،
روایتی با گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. با مناسبت دهه کرامت، همایش دختران آفتاب با حضور بانوان و دختران مهاجر افغانستانی روز دوشنبه 15 ثور در فرهنگسرای انقلاب مشهد برگزار شد. در این همایش که به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید، دکتر محدثه رضایی متخصص روانشناسی تربیتی با اشاره به ارزش و جایگاه دختران در جامعه اسلامی گفت: در روح و روان دختران آفتابی درخشان است که اگر به روش درست به آن انرژی داده شود، گرمای آن آفتاب هم وجود خود دختران روشن خواهد کرد و هم روشنی بخش جهان و جهانیان خواهد بود. دکتر رضایی با برشمردن بخشی از ویژگی‌های ارزشمند دختران افزود: اگر یک دختر به ارزش‌های خودش باور داشته باشد، از همه تعلقات بی ارزش دنیا رها شده و کمال انسانیت میرسه و رستگار خواهد شد. دعوت میکنم گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
به مناسبت دهه کرامت و ولادت حضرت امام رضا علیه السلام، همایش دختران آفتاب با حضور بانوان و دختران مهاجر افغانستانی به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در فرهنگ سرای انقلاب مشهد برگزار شد. دکتر مژگان رضایی، مسئول کمیته بانوان بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در حاشیه این مراسم گفت: ما دختران نوجوان را گرده هم آوردیم تا بتانیم با معرفی بانوان موفق جامعه مهاجر، ظرفیت ها و توانمندی هایی که این دختران دارند را با آنها یادآور شویم.
گرده همایی دختران آفتاب به مناسبت ایام دهه کرامت و با هدف به عبارتی تقدیر و تشویق و انگیزه بخشی به دختران نوجوان افغانستانی برگزار شده. برای اولین بار بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران این برنامه رو طراحی کرده و اجرا کرده و هدف و غرض ما این هست که به صورت خاص، همونطور که از عنوانش مشخص هست، دختران سن نوجوان رو گرده هم بیاریم و به اونها اون آفتاب وجودیشون رو، اون توانمندی هاشون رو، ظرفیت هایی که دارند رو بشناسونیم و با معرفی کردن عزیزان بزرگوار بانوان و دختران نوجوان ما که موفق هستن در حیطه‌های مختلف، بهشون بگیم که شما توانمندی های بسیار ارزشمندی داریم، به شرطی که به اون توانمندی ها باور داشته باشید و اگر شما اون آفتاب درون خودتون رو بشناسید، نورافشانی خواهید کرد و انشالله جهان پیرامون خودتون رو روشن خواهید کرد.
مهریه رضایی، مسئول اجرایی این همایش، هدف از برگزاری این مراسم را هویت بخشی به دختران جوان مهاجر افغانستانی دانست. لفظود:
ما برای شدیم که ویژه این دختران برنامه بگیریم که هم ایجاد نشاط در این دخترها بشه، هم هویت بخشی بشه. میدانید که ما متاسفانه در شرایطی قرار داریم که دختران ما در یک برزخ هویتی قرار دارن. از یک طرف دخترانی که مهاجر هستن، حالا حتی یک عده‌شون که متولد ایران هم هستن، در این برزخ قرار دارن و نمیدانن خودشانو که مثلا ما متعلق به افغانستان یا ایران. برای که ما این قضیه رو برکنار کنیم و به هویت افغانستانی بودنشان اینا ببالن، افتخار بکنن، ما برای شدیم که اولا نیروهای فریخته ای شناسایی بکنیم از دختران نوجوانی که در مدارس، در مکاتب مشغول به تحصیل هستن و اینها هر کدوم افتخار آفرینی کردن، در حیطه‌های مختلف رتبه آوردن، اینها رو جذب بکنیم، شناسایی بکنیم.
لازم به ذکر است که دکلمه خوانی، اجرای سرود، اجرای تئاتر، مولودی خوانی، سخنرانی و اجرای مسابقه از جمله برنامه‌های اجرایی در این مراسم بود.
مراسم گرامیداشت روز معلم و روز دختر با حضور دانش آموزان دختر افغانستانی در مشهد برگزار شد. در این مراسم که با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و جمعی از شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغانستانی برگزار شد، از تلاش‌های معلمان و دانش آموزان تقدیر به عمل آمد. همچنین در حاشیه این برنامه نمایشگاهی از توانمندی ها و دستاوردهای دانش آموزان دختر مهاجر افغانستانی به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت. شهید محمد جعفر حسینی از شهدای مدافع حرم و متولد دهه 60 بوده که قبل از حضور در سوریه و در جبهه مقاومت به عنوان یک فعال فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی در ایران و از اساتید زبان انگلیسی بوده که دغدغه رشد و بلندگی مهاجرین و وحدت یکرنگی بیشتر افغانستانی ها و ایرانی ها را در سر می پرورانده. و بهانه هفته نکوداشت معلم بخشی از صحبت‌های جواد تاجیک از رزمندگان ایرانی مدافع حرم و راوی سیره شهدا را پیرامون رشادت‌های شیعیان افغانستانی در جبهه مقاومت و نکاتی از زندگی و ویژگی‌های شهید مدافع حرم شهید محمد جعفر حسینی را تقدیم حضورتان می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستم به ارواح طیبه همه شهدا، به ویژه شهدای فاطمیون که در بین شهدای دفاع از حرم در سوریه بعد از ملت سوریه که بیشترین شهید رو دادن، بچه های فاطمیون و بچه های افغانستانی بیشترین شهید رو در بین مدافعان حرم دارن. این نشون میده حضور پررنگتری داشتن، نقش مؤثری داشتن و لشکر همیشه پیروز فاطمیون اونجا شهید تقدیم اسلام و جبهه مقاومت کردیم. ما بچه های افغانستانی رو به 3000 شهید دوره دفاع مقدسشون میشناسیم. خیلی زیاده. از ملیت افغانستانی اومدن در ایران، ببینید خب قطعا بیشتر از این بودن که 3000 تاشون شهید شدن. ما آزاده داریم در بین اینها، ما جانباز قطعاً مخا داریم در بین اینها، جانباز شیمیایی داریم، چقدر رزمنده دوره دفاع مقدس داریم. اینا به عشق ایران، به عشق انقلاب، به عشق امام خمینی، به عشق اسلام اومدن کنار بچه های ما، حماسا فریدن، جنگیدن، 3000 شهید تقدیم کرد. ما افغانستانی ها رو به این چند صد تا شهید دلاور لشکر فاطمیون در سوریه میشناسیم. افغانستانی ها رو جور دیگه ای تو ذهن ما تصویر نکنن. ما دلاوری های اینا رو دیدیم. تاریخ فراموش نمیکنه اون موقعی که انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت در درگیری با همه کفر تو سوریه نیاز به کمک داشتن، اینا نفرات اولی بودن که دست بلند کردن، یگان تشکیل دادن، اومدن جنگیدن. تاریخ فراموش نمیکنه، ما فراموش نمیکنیم. حالا از بین همه اینا، در شرایطی که این کار رو حاج قاسم، این جبههی که از اسلام و ملتهای مسلمان تشکیل شد که در طول تاریخ بی‌نظیر بوده، اینطور کنار هم ایستادن، این پیشبینی امام بود. حالا ما از بین اینها شهیدی رو میخوام نام ببریم و یاد بکنیم به نام محمد جعفر حسینی، که البته بعضی از بچه‌هاش بودن سید ولی سید نبود، که این شهید عزیز به ابو زینب معروف بود. از بچه‌های دهه 60 افغانستانی بود، در افغانستان متولد شده بود، در دوره کودکی مهاجرت کرده بودن به ایران، مسلط کامل به زبان انگلیسی بود، آرزو داشته که در دوره دفاع مقدس حضور پیدا میکرد. خانومش میگه همیشه میگفت سال 92 آقای شریعتی که هنوز پای افغانستانی ها و تیپ فاطمیون باز نشده بود به سوریه، یعنی از تیپ شکل نگرفته بود، ایشون با یک گروهی از بچه های ایرانی با هماهنگی شهید والا مقام حاج حسین همدانی که اون موقع مستشار نظامی ایران در سوریه بود، روح شاد، میرن اونجا یک ماهی اونجا، که اونجا اولین گروه از فاطمیون وقتی میان سوریه تو حرم شهید والا مقام ابو حامد رو میبینه. وقتی متوجه میشه ایشون که محمد جعفر افغانستانیه، میگه از دفعه بعد با بچهای خودمون بیا، با بچهای افغانستانی بیا. قصه محمد جعفر از سال 93 با فاطمیون شروع میشه تو سوریه. اعزامای مکرر داره و خانومشون میگفت تو اعزام اول با فاطمیون وقتی برگشت بعد از 3 ماه و نیم ماموریت، دیدم محمد جعفر اون محمد جعفری که رفته بود نیست، عوض شده بود. این لطافت حاج قاسم مال این استمرار در جهاد بودنش بود. میگه من دیدم محمد جعفرم و خدا دوباره به هم داده، چون با این شرایط باید شهید میشد. گفتم دیگه نمیذارم بریم، انقدر نور بالا میزد، گفتم دیگه نمیذارم. گفت خانم تو که میدونی من آرزو داشتم تو دوره دفاع مقدس